هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بمب گذاری در مهاباد را محکوم کرد. گروه 5 به علاوه 1 میگوید در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای است. و سربازان اسرائیلی یک فلسطینی را در شرق بیت المقدس کشتند. ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران، یعنی لحظات آغازین بامداد پنجشنبه رو داریم سپری میکنیم. اول مهر ماه وارد فصل پاییز شدیم، در اولین روز فصل پاییز به سر میبریم و فصل آغاز مدارس برای دانش آموزا، به همه اونهایی که تازه در مدرسه هم میرن تبریک میگیم، چه اونهایی که به هر حال در کلاس ها و مقاطع بالاتر به سر میبرن. محمد زرقامی هستم، در کنارم هانا کاویانی همکارم نشسته که خبرها رو دنبال کرده تا این لحظه. پیش از این که شما رو در جریان آنچه در این مجله نیمه شب خواهید شنید بگذارم، اجازه بدید که یک سری بزنیم به هانا ببینیم که در دنیای خبرها چه اتفاقاتی تا این لحظه افتاده. هانا
با سلام. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه بمبگذاری در شهر مهاباد را محکوم کرد. هیلری کلینتون در بیانیه خود همچنین با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی می‌کند. پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی رامین مهمانپرست در واکنش به انفجار بمب در مهاباد گفت این انفجار واکنش عوامل اسرائیل و حامیان آن به ایران است. آقای مهمان پرست افزود اقتدار دفاعی ایران در هفته دفاع مقدس و موفقیت دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی در نیویورک برای اسرائیل و حامیانش قابل تحمل نیست. صبح روز چهارشنبه بر اثر منفجر شدن یک بمب در مراسم رژه نیروهای مسلح در مهاباد در شمال غرب کردستان 12 نفر کشته شده و 10 نفر مجروح شدند. روز چهارشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، گروه 5 به علاوه 1 جلسه ای را به میزبانی کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار کردند. در بیانیه که گروه 5 به علاوه 1 شامل کشورهای آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه منتشر کرده آمده است که این گروه در انتظار پاسخ تهران برای آغاز دور تازه مذاکرات است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا پس از این نشست خطاب به ایران گفت که اکنون زمان واقعی برای مذاکره و گفتگوی سازنده است. بیانیه گروه 5 به علاوه 1 می‌افزاید که در این نشست موضوع نحوه اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران و همچنین عناصر فنی احتمال مبادله سوخت 20% غنی شده نیز مورد بررسی قرار گرفته است. رئیس ستاد ارتش روسیه اعلام کرده طرح فروش موشک‌های S-300 به ایران را به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور به حالت تعلیق در خواهد آورد. خبرگزاری ایتارتاس روز سه‌شنبه گزارش داد که نیکولای ماکاروف رئیس ارتش روسیه گفته که فروش موشک‌ها به دلیل تحریم‌ها به تعلیق می‌افتد. روز چهارشنبه درگیری‌های خشونت‌آمیزی در شرق بیت المقدس رخ داد. در جریان این درگیری‌ها یک مرد فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شد. پس از تیراندازی سربازان اسرائیلی، معترضان فلسطینی به سمت آنها سنگ پرتاب کردند و پلیس با پرتاب گاز اشک‌آور به آنها پاسخ داد. ساعتی بعد پلیس اسرائیل برای مدتی کوتاه برای پراکندن معترضان وارد مسجد الاقصی شد. شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد مسکو و پکن بر سر شرایط اصلی قرارداد صادرات گاز به چین توافق کردند. گازپروم مدتی است برای صادرات گاز به چین با شرکت ملی نفت چین CNPC در حال مذاکره است، اما دو کشور هنوز بر سر قیمت‌گذاری گاز به نتیجه نرسیدند. گازپروم میگوید صادرات گاز از روسیه به چین قرار است از سال 2015 آغاز شود، اما جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر نکرده است. دادگاهی در عراق دو تبعه آن کشور را به اتهام بمبگذاری در دفتر سازمان ملل متحد در بغداد در سال 2003 و همچنین ربودن دو خبرنگار فرانسوی در سال 2004 به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه اعلام کرده است که این دو نفر عضو ارتش اسلامی یک گروه ستیزه‌جویی سنی هستند. بمبگذاری روز 28 مرداد 1382 خورشیدی در دفتر سازمان ملل در بغداد منجر به کشته شدن 22 نفر از جمله نماینده ویژه این سازمان شد.
خب خبرها رو شنیدیم، ممنون هانا که خبرها رو به آگاهی من در اینجا و شنونده ها در هر جای دنیا رسوندی. اما بریم سراغ گزارش ها. چه برای شما در نظر گرفتی؟ دوازده کشته، 75 مجروح در حادثه انفجار بمب در مهاباد. در گفتگو با یک شاهد عینی و یک تحلیلگر مناطق کردنشین. دیدار کشورهای 5 به علاوه 1 در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. موضوع گفتگو، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. گزارشی از گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک. پلیس ایتالیا میگوید 7 تن مواد منفجره را در راه ایران به سوریه ضبط کرده است. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها 1 ماه به تأخیر افتاد. دلیل، عدم واریز مبلغ خانوارها. و همچنین خواهید شنید از بازداشت فرزند حمید باکری و ضرب و شتم همسرش. همراه ما باشید در این نیمه شب. شب زنده‌دارهای عزیز. خوش اومدید. 6 دقیقه از بامداد روز پنجشنبه اول ماه مهر رو پشت سر گذاشتیم. خوشحالم که در کنار شما شب زنده‌دارهایی هستم که تا این لحظه نشستید تا حاصل دسترنج من و همکارانم رو با هم مرور کنیم و بشنویم. اول به سراغ مهاباد میریم با اجازتون. انفجار بمب در شهر کردنشین مهاباد در استان آذربایجان غربی ایران 12 کشته و 75 مجروح بر جای گذاشته. انفجار مذکور دیروز در حاشیه مراسم رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالگرد آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق اتفاق افتاد. در همین ارتباط نخست گوش بدیم به صدای یک شاهد عینی.
یعنی همه از 200 متر که رد شدم با ماشین، همونجا یه دفعه صدای بمب اومد و شیشه های ماشین ما هم لرزید. لکه مادر بهش میگن، منطقه کوی 22 بهمن. همه شلوغ شد، همه زا آمبولانس اومدن، حتی چند تا ماشین سر راه بودن ماشین را هم زدن. این آقاهای بسیجی و اینا اومده بودن اونجا رژیم میرفتن. یه صدای سبزی داره بغل همون صدای سبز، اون برای خیابون بسته بودن، اون برام که رژیم میرفتن همون فضای سبز بوم منفجر شد. خانمای بسیجی هم چند تا کشته شدند.
و اما بشنویم پس از شنیدن صدای این شاهد عینی تحلیل یک تحلیلگر مناطق کردنشین، محمد علی توفیقی، در گفتگویی که ما با او داشتیم در این ارتباط صحبت کرده که با هم میشنویم.
به نظر من جمهوری اسلامی در مدیریت مسائل مرتبط با اقوام و همینطور مسائل مذهبی کارنامه ناموفقی در 31 سال گذشته داشته. تبعیض‌های قومی و همینطور مذهبی، عقب ماندگی‌های شدید اقتصادی در مناطق قومی ایران و همینطور مشکلات اجتماعی این مناطق، و به اون اضافه بکنید عدم امکان مشارکت سیاسی همه اقوام ایرانی به صورت عادلانه و برابر در ساخت قدرت، باعث شده که این مناطق همواره آبستن حوادث و مستعد حرکت‌های خشن اینچنینی باشه. از سوی دیگر حکومت ایران به جای حل ریشه‌ای مسائل موجود و برطرف کردن علت‌های به وجود آورنده که در قالب رفع ستم و توسعه اقتصادی و همینطور از میان بردن تبعیض‌ها امکان پذیر هستش، به جای اون با سرکوب مطالبات برابری خواهانه، حتی مسالمت‌آمیز و مدنی، به نظر میاد که زمینه بروز یک چنین حرکت‌های خشونت‌آمیزی رو در واقع تشدید میکنه.
محمد علی توفیقی بود، تحلیلگر مسائل مناطق کردنشین، تحلیلگر سیاسی که خودش هم کرده. اما اجازه بدید بدیم پیش همکارمون نادر وکیلی در نیویورک که آقای وکیلی گزارشی رو داره از نشستی که وزیران خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 داشتن روز چهارشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با همدیگه درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگویی داشتن. اونها در بیانیه‌ای هم که در پایان این دیدار منتشر شده ابراز امیدواری کردند تا در آینده نزدیک مذاکرات خودشون رو با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش آغاز بکنند. با هم گوش بدیم.
وزیران امور خارجه قدرت‌های بزرگ جهان روز چهارشنبه خطاب به ایران گفتند آنها امیدوارند با مذاکرات فوری راه حل جدیدی را برای تقابل هسته‌ای ایران پیدا کنند. وزیران امور خارجه کشورهای 5 به علاوه همچنین آمادگی خود را برای مذاکره با ایران بر سر برنامه تبادل سوخت هسته‌ای تهران اعلام کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی وزیران امور خارجه کشورهای 5 به علاوه آمده است هدف ما ضمن جامع بودن ادامه مذاکره و گفتگوهای دراز مدت برای یافتن راه حل است تا اعتماد بین المللی نسبت به مقاصد منحصراً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران احیا شود. بیانیه منتشر شده در واقع هیچ تناقضی با پیشنویسی که بامداد روز چهارشنبه از سوی آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و آلمان تهیه شده بود نداشت. در این بیانیه همچنین آمده است گروه 5 به علاوه آماده گفتگو با ایران در مورد موافقت ضمنی است که در ماه اکتبر سال گذشته در ژنو به دست آمد که بر اساس آن تهران موافقت کرده بود اورانیوم غنی شده خود را به خارج از ایران ارسال کند. وزرای خارجه کشورهای 5 به علاوه همچنین خاطر نشان کردند آنها از دیدار با گروه وین متشکل از روسیه، فرانسه، آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال خواهند کرد تا عناصر فنی موافقتنامه مربوط به راکتور تحقیقاتی ایران که در آن تجدید نظر شده مورد بحث و تفصیل قرار گیرد. در پایان این بیانیه آمده است کشورهای 5 به علاوه 1 امیدوارند تا شاهد شرکت سازنده ایران در این گفتگوها باشند. نادر وکیلی، رادیو فردا، نیویورک.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب بریم سراغ گزارش بعدیمون. خبرگزاری رویترز گزارش داده که پلیس ایتالیا 7 تن مواد منفجره که در راه انتقال از ایران به سوریه بوده رو ضبط و توقیف کرده. در گزارشی که پلیس ایتالیا منتشر کرده گفته که این محموله در کانتینر یک کشتی جاسازی شده بوده. جزئیات بیشتری رو گردآوری کرده در ارتباط با همین خبر همکارم رضا جمالی.
پلیس ایتالیا روز چهارشنبه اعلام کرد که 7 تن مواد منفجره RDX را که ظاهراً در راه انتقال از ایران به سوریه بوده توقیف کرده است. این خبر را خبرگزاری رویترز گزارش کرده است و اضافه کرده که این محموله را که در کانتینر یک کشتی قرار داشته ضبط کرده است. طبق این گزارش کشتی مربوطه ماه گذشته در بندری در کالابریا در جنوب ایتالیا پهلو گرفته و ثبت کشور لیبریا است. پلیس ایتالیا میگوید که محموله مواد منفجره این کشتی برای نابودی کل بندر کافی است. در گزارش پلیس ایتالیا آمده است که این محموله در میان بسته‌های از شیر خشک استتار شده بود و با اینکه این کانتینر در تاریخ 27 اوت برابر با 5 شهریور ماه سال جاری کشف و ضبط شده، اما پلیس ایتالیا خبر توقیف این محموله را تا این هفته اعلام نکرده است. مقامات محلی میگویند که تاکنون ارتباطی میان این محموله انفجاری با گروه‌های مافیایی در ایتالیا دیده نشده است. مواد منفجره RDX که از آن به عنوان T4 و یا T4 هم نام می‌برند، ماده انفجاری قوی است که در صنایع نظامی کاربرد دارد. ایتالیا که پیش از این یکی از شرکای اصلی تجاری ایران در اروپا به شمار می‌رفت، به دنبال فشارهای سیاسی بر سر مسئله هسته‌ای ایران و همچنین روابط نزدیک نخست وزیر این کشور سیلویو برلوسکونی با اسرائیل، سرمایه‌گذاری‌های این کشور در ایران به شدت کاهش یافته است. چندی پیش هم خبرنگار واحد مرکزی خبر ایران در ایتالیا به اتهام فعالیت‌های مرتبط با قاچاق اسلحه دستگیر و پس از مدتی آزاد شد. حمید معصومی نژاد، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در اواسط اسفند ماه سال گذشته به همراه 5 ایتالیایی دیگر در شهر تورین بازداشت شد. وی پس از مدتی آزاد شد اما همچنان اجازه خروج از ایتالیا را ندارد. به گفته یکی از فرماندهان این عملیات، افراد بازداشتی فعالیت خود را از سال 2007 شروع کردند و قصد داشتن محموله های بزرگی از موشک های ضد تانک و مواد منفجره را برخلاف تحریم های شورای امنیت سازمان ملل به ایران بفرستند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید، اما بریم سراغ یکی از مسائلی که ایرانی ها خوب لمسش میکنن، به ویژه اونهایی که در ایران زندگی میکنن و باهاش روبرو هستند. فردا پنجشنبه، البته فردا دیگه نمیشه، در این لحظه امروز پنجشنبه، من باید بگم امروز پنجشنبه اول مهر ماه، آنچنان که دولت گفته قرار مرحله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز بشه، اما به رغم اطمینان‌های دولت در چند روز گذشته بار دیگه از به تأخیر افتادن اجرای این قانون گفته شده. روز سه‌شنبه یک نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از به عقب افتادن اجرای قانونمند کردن یارانه‌ها سخن گفته و محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس هم به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که بر اساس اطلاعی که داره اجرای این قانون به دلیل عدم واریز مبالغ خانوارها به گفته آقای فرهنگی یک ماه به تأخیر افتاده. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط از فریدون زرنگار.
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان در پرده ای از ابهام است. بهروز مرادی مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفت دولت هیچگاه اول مهر ماه را به عنوان تاریخ قطعی و دقیق اجرایی قانون هدفمند سازی یارانه‌ها اعلام نکرده است. محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت هم میگوید یارانه‌های نقدی از مهر ماه به حساب مردم واریز میشود اما قابل برداشت نیست. به گفته این مقام دولتی هر پولی که به حساب مردم در مهر ماه ریخته میشود زمانی قابل برداشت خواهد بود که اصلاح قیمتها در کشور آغاز شده باشد. روز سه‌شنبه یک نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از به عقب افتادن اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت و محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس هم به خبرگزاری ایلنا گفته است که بر اساس اطلاعاتی که دارد اجرای این قانون به دلیل عدم واریز مبالغ خانوارها یک ماه به تأخیر افتاده است. معاون پارلمانی رئیس جمهور روز سه‌شنبه اما در واکنش به این خبرها عقب افتادن اجرای قانون را نادرست خواند. از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم دلیل این آشفتگی و ناروشنی زمان اجرای این قانون چه میتواند باشد. فریدون خاوند:
من فکر میکنم که این آشفتگی از عوامل متعددی سرچشمه میگیره. یکی وضعیت اقتصادی کشور هست که در شرایط بسیار بدی قرار داره، نرخ رشد در سطح بسیار پایینی هست از 1387 تا امروز، به طوری که مقامات رسمی کشور از اعلام اون خودداری میکنند. فضای کسب و کار کشور در وضعیت بسیار بدی است که یکی از نشانه های این وضعیت افزایش چک های برگشتی هست. فضای سیاسی ایران در موقعیت تنش‌آلودی است. کشمکش بین کانونهای مختلف قدرت در حال اوجگیری است و کسی به درستی نمی‌داند که چه کسی یا چه کسانی سکان اداره کشور رو در اختیار دارند. بنابراین اصل اقتدار حاکمیت و قدرت تصمیم گیری به شدت فرو ریخته و بالاخره عامل دیگر فضای بین المللی کشور هست. هیچگاه تا این اندازه تحریم‌های اقتصادی بین المللی بر کشور تأثیر نگذاشته بود، تا جایی که بسیاری از سخنگویان بخش خصوصی علناً از تأثیر بسیار منفی تحریم‌های اقتصادی بر وضعیت اقتصادی کشور صحبت می‌کنند. خب مجموعه این عوامل طبعاً اجرای این قانون رو با دشواری‌های کنونی روبرو کرده و وضعیت رو به اونجایی کشونده که دقیقاً کسی نمی‌داند که این قانون حتی اجرا خواهد شد یا نه.
در این میان محمد خوشچهره رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس به تأخیر افتادن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را قابل پیش بینی دانسته است و در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که با توجه به عدم اشراف به اطلاعات آماری لازم تعویق مجدد اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها قابل پیش بینی بوده و جای تعجب ندارد.
گزارش فریدون زرنگار رو هم شنیدی درباره اجرای طرح هدفمندسازی، یعنی قانون هدفمندسازی یارانه ها. یک بار دیگه میگم که امروز اول مهر ماه، میبخشید چون هنوز اینجا ما وارد پنج شنبه نشدیم. اما 31 شهریور ماه، یعنی چهارشنبه‌ای که پشت سر گذاشتیم، یادآور آغاز نبرد 8 ساله بین ایران و عراق. به طور معمول این روز بهانه یه تا از بازمونده ها و خانواده های قهرمانان جنگ 8 ساله تشکر و تقدیر بشه، کسانی که در جبهه ها حضور داشتند. اما سهم خانواده همت و باکری ها که از سرشناس‌ترین فرماندهان سپاه در جنگ 8 ساله ایران و عراق بودند، بازداشت فرزند حمید باکری و همچنین ضرب و شتم همسرش بود. آرش حسنی همکارم گزارشی رو داره از حمله افراد موسوم به لباس شخصی به خانواده این سه فرمانده جنگ.
حالا دیگر این اتفاق تازه ای نیست که همزمان با برگزاری مراسم رسمی و دولتی یک بزرگ داشت، مراسمی غیر رسمی با محتوای مختلف با آن برگزار شود. از خرداد ماه پارسال و وقایع پس از انتخابات کمتر مناسبتی را میتوان یافت که جنبش اعتراضی مردم ایران از این مناسبت ها برای حضور و ظهور خود بهره نبرده باشد. روز چهارشنبه، درست زمانی که مقام‌های نظامی بلندپایه جمهوری اسلامی از نیروهای نظامی ارتش، سپاه و بسیج سان می‌دیدند، خانواده نام‌آورترین رزمندگان جنگ 8 ساله ایران و عراق به همین مناسبت تلاش می‌کردند تا با نخست وزیر زمان جنگ و رئیس بنیاد شهید و نماینده آیت الله خمینی در این بنیاد که حال یک سالی است رسانه‌ها و تریبون‌های حکومتی عنوان سران فتنه را برای آنها به کار می‌برند، دیدار کنند. روز چهارشنبه خانواده‌های همت و باکری‌ها سه فرمانده سپاه پاسداران که در جنگ ایران و عراق کشته شدند، قصد داشتند به رسم هر سال در سال روز آغاز جنگ ایران و عراق با میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ دیدار کنند. اما نیروهای امنیتی که چند هفته است محل خانه و دفتر میرحسین موسوی را تحت کنترل دارند، مانع از انجام این دیدار شدند. خانواده‌های این سه فرمانده سپاه در زمان جنگ ایران و عراق بعد از آن که نتوانستند با میرحسین موسوی دیدار داشته باشند، برای دیدار با مهدی کروبی نماینده آیت الله خمینی در بنیاد شهید در دوران جنگ راهی محل مسکونی این مخالف دولت شدند. اما وقتی آنها قصد مراجعه به منظر کروبی را داشتند، با حمله نیروهای لباس شخصی روبرو شدند و مورد اصابت اسپری گاز اشک‌آور قرار گرفتند. در این حمله احسان باکری فرزند حمید باکری پس از آنکه یکی از لباس شخصی ها مادرش را با اسلحه تهدید کرد به او اعتراض کرد و در نتیجه این اعتراض بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. آسیه باکری دختر حمید باکری در مورد بازداشت برادرش احسان در صفحه فیسبوک خود نوشته است: وقتی احسان شنید که بسیجی به مادرم گفت اسلحه را روی شقیقه‌ات می‌گذارم و راحتت می‌کنم، احسان عصبانی شد و با آنها درگیر شد. آسیه باکری چندی پیش نیز در دانشگاه تهران انتقادهای تندی به عملکرد دولت محمود احمدی نژاد و وقایع پس از انتخابات کرده بود و آینده پدر و عموی خود را که از معروف‌ترین فرماندهان جنگ بودند چنین توصیف کرد: سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، حمله به خانواده شهیدان باکری و همت را در آستانه سالروز جنگی که آنها قهرمانانش بودند، اینگونه توضیح می‌دهد.
در سالگرد آغاز جنگ بین ایران و عراق که در فرهنگ رسمی جمهوری اسلامی از اون دفاع مقدس یاد میشه، حمله به فرزند و همسر سرداران شهیدی که در طول 30 سال پس از انقلاب به عنوان قهرمانان ملی یاد میشن، خودش جای سوال بسیار بزرگی داره برای افکار عمومی در داخل و خارج که چگونه جمهوری اسلامی که اسامی این سرداران رو و این قهرمانان جنگ رو بر خیابونها و اتوبانهای مهم پایتخت و شهرهای بزرگ میذاره و همزمان در رادیو و تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی شهادت های اونها یاد میکنه و از اونها تجلیل به عمل میشه، چگونه با همسر و فرزند و دختر و بستگان نزدیک این شهیدان صرفا به دلیل اینکه از کاندیدایی که مورد حمایت حاکمیت بوده طرفداری نکردن، اینها رو اینجوری در برابر منزل آقای کروبی ضرب و جرح شدید میکنن و مانع از دیدار اینها با آقای مهندس موسوی میشن، اینها علامت سوال‌های جدی و بزرگی است که به ویژه مخاطب قرار میده طبقه فرودست جامعه رو که برای اینها خانواده شهید یک قداستی داشته، یک حرمتی داشته در طول این سال‌های پس از انقلاب. اینا همش جابجایی ارزش‌هاست در جمهوری اسلامی که این رو ما متأسفانه شاهد هستیم و این بسیار دردناک هستش، به ویژه آنکه تناقض حاکمیت رو بیش از پیش آشکار می‌کنه که حمایت اینها و یاد اینها و یادبود این شهیدان جز ابزاری برای تقویت قدرت حاکم بیش نیست و اینها سر سوزنی به شهید و به به خانواده شهید و به احترام به شهید اعتقاد نداشتن و ندارن و اینها رو برای بازی‌های سیاسی خودشون صرفاً استفاده می‌کنن و اگر خانواده شهیدی اندیشه‌ای منتقدانه داشته باشه نسبت به حاکمیت با اونها به همون شکلی خشن برخورد می‌کنن که با یک جوان لایک یا جوانی که با ایدئولوژی حاکم فاصله بسیار زیادی داشته با همون شکل برخورد می‌کنن.
حمید باکری و محمد ابراهیم همت در اسفند سال 62 و مهدی باکری در بهمن ماه سال 63 در جریان جنگ ایران و عراق جان خود را از دست دادند و جمهوری اسلامی همواره از این سه فرمانده سپاه به عنوان نمادهای استقامت و شهادت در دوران دفاع مقدس یاد می کند. حمله به خانواده های این فرماندهان جنگ در حالی روی می دهد که چند روز قبل همسر حمید باکری در نامه‌ای خطاب به فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی او و دیگر مدعیان امروز شهیدان را به خیانت در امانت و از بین بردن اعتماد ملت و زیر پا گذاشتن رأی مردم و خون شهدا متهم کرده بود.
گزارش آرش حسن نیا رو شنیدید با اضافه کردن این توضیح که احسان باکری فرزند حمید باکری ساعتی پس از بازداشتش آزاد شده. خب صحبت از بازداشت شده ها به میون اومد. جمعی از خانواده های بازداشت شدگان پس از انتخابات با اکبر هاشمی رفسنجانی دیدار کردند. آقای رفسنجانی هم در این دیدار گفته نفوذی بر نهادهای مسئول نداره ولی موضوع بازداشت شده ها رو از طریق آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیگیری میکنه. مراد ویسی گزارشی داره از میزان قدرت و نفوذ اکبر هاشمی رفسنجانی برای پیگیری چنین مسائلی در جمهوری اسلامی ایران.
اکبر هاشمی رفسنجانی احکام صادره علیه برخی بازداشت شدگان پس از انتخابات را جائرانه خوانده است. آقای رفسنجانی در دیدار خانواده‌های بازداشت شدگان پس از انتخابات گفته است من به واسطه اینکه خود در زندان شاه بودم حال شما را درک می‌کنم. آقای رفسنجانی سال گذشته نیز و در جریان آخرین خطبه‌های نماز جمعه خود آزادی بازداشت شدگان پس از انتخابات را از شرایط اصلی بازگشت آرامش به جامعه خوانده بود.
مسئله مهممون اینه که اون اعتمادی که مردم رو با اون وسعت وارد میدان کرد و امروز یه مقدار مخدوش شده ما این اعتماد رو برگردونیم. لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان بخوان.
یک سال از این سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی گذشته است، اما نه تنها بسیاری از بازداشت شدگان پس از انتخابات آزاد نشده اند بلکه دامنه بازداشت ها گسترده تر نیز شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در پاسخ به تقاضای خانواده های بازداشت شدگان برای پیگیری وضعیت آنها در زندان ها گفته است اگر بخواهم خواسته شما را به ماموران منتقل کنم مطمئن نیستم جواب مساعد بگیرم و شاید حتی نتیجه عکس بدهد. در تحلیل چنین شرایطی سعید رضوی فقیه فعال و تحلیلگر سیاسی در تهران معتقد است اکبر هاشمی رفسنجانی تا حدود زیادی قدرت لابیگری خود را در حاکمیت از دست داده است.
به گمان من شرایط در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و موازنه قوا و رفتار زمامداران کنونی جمهوری اسلامی هم در یک سال گذشته و حتی بیش از یک سال گذشته به نحوی بوده که امکان چانه‌زنی ها و همچنین لابیگری رو به طور کلی از اشخاصی مثل آقای هاشمی سلب کرد. همین رسانه ها و تریبون ها علیه آقای هاشمی رفسنجانی همین فحاشی ها رو شروع کردند. بنابراین ایست که آقای هاشمی قدرت لابیگری 100% خودش را تا حدی از دست داده باشه یا حداقل فکر کنه که این لابیگری ها به نتیجه مشخصی منتهی نمیشه و مجبور شده که به نامنگاری صحبت های علنی مصاحبه های معنادار آشکار رو بیاره و از طرف دیگه احتمالا خطر قدرت گرفتن نیروهای افراطی رو چنان ارزیابی میکنه که به نظر نمیرسه که با اون لابیگری های پشت پرده بشه این خطر رو مهار کرد و به همین دلیل هست که آقای هاشمی دقیقاً قبل از انتخابات ریاست جمهوری گذشته شروع کرد به علنی کردن موازی که قبلاً فقط در جلسات خصوصی احیاناً مطرح می‌شد و مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت.
با این وجود اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است خواسته‌های خانواده‌های زندانیان را با رهبر ایران در میان خواهد گذاشت و امیدوار است که این پیگیری بی‌نتیجه نباشد. اما برخی فعالان سیاسی و تحلیلگران نظیر سراج الدین میردامادی در پاریس معتقدند بازداشت‌ها به دستور خود آیت الله خامنه‌ای صورت می‌گیرد.
بی تردید این بازداشت ها با هماهنگی شخص مقام رهبری انجام میشه و خود ایشون به عنوان کسی که در واقع بحران رو از جانب حاکمیت تلاش میکنه که مهار بکنه، تصمیم بر کنار گذاشتن آقای هاشمی گرفته، ولی این تصمیم برخلاف اون چی که در سایت های رجا نیوز و گروه های اصولگرای تندروی نزدیک به آقای احمدی نژاد دیده میشه با شیب ملایمی هست، یعنی با شیبی که هی در هر مرحله که فشار و حلقه رو بر آقای هاشمی و اطرافیانش تنگتر میکنند باز پیغام هایی میفرستن که شاید ایشون بتونه برگرده و از حاکمیت به طور مطلق و چشم و گوش بسته حمایت کنه.
واقعیت آن است که آیت الله خامنه ای نه به پیشنهادات سال گذشته هاشمی رفسنجانی توجه کرده و نه هاشمی رفسنجانی آنگونه که خود گفته در بین نهادهای مسئول دارای نفوذ کلام است. اما آیا این بدان معناست که هاشمی رفسنجانی دیگر نفوذ و قدرتی در ایران ندارد؟ سعید رضوی فقیه معتقد است این چنین نیست.
من گمان میکنم که دست کم در یک سال گذشته آقای هاشمی رفسنجانی به خصوص بعد از نامه سرگشاده که به آیت الله خامنه نوشت و باز هم بیشتر از اون بعد از خطبه‌ای که در 26 تیر ماه سال گذشته ایراد کرد، نفوذ اجتماعی گسترده پیدا کرده و در سطح جامعه مدنی هم به عنوان یک رهبر معتدل اصلاح طلب و مخالف وضعیت موجود شناخته شده و همین موقعیت با آقای هاشمی رفسنجانی امکان مانور زیادی در جریان‌سازی های اجتماعی داده. اما از طرف دیگه نباید فراموش کنیم که آقای هاشمی طی تمام دوران شکل‌گیری و تثبیت جمهوری اسلامی یک شخص نفوذ قدرتمند بوده که هم در ساختار آشکار قدرت نفوذ قابل ملاحظه‌ای داشته و هم در ساختار پنهان قدرت جمهوری اسلامی.
اما حتی اگر چنین تحلیل‌هایی درست باشد، واقعیت آن است که نفوذ هاشمی رفسنجانی در حاکمیت ایران به شدت کاهش یافته است و حالا نیروهای امنیتی حتی در انتظار بازداشت فرزند خود او نیز هستند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خوش اومدید. 31 دقیقه از بامداد روز پنجشنبه اول ماه مهر، تاکید میکنم اول ماه مهر رو پشت سر گذاشیم، خیلی وقت نداریم، پس بریم سراغ هانا کاویانی به خاطر اینکه حداقل بتونیم چند تا خبر بشنویم.
با سلام مجدد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه بمب‌گذاری در شهر مهاباد را محکوم کرد. خانم کلینتون در بیانیه خود همچنین به خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی می‌کند. صبح روز چهارشنبه بر اثر منفجر شدن یک بمب در مراسم رژه نیروهای مسلح در مهاباد در شمال غرب کردستان 12 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. روز چهارشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گروه 5 به علاوه یک جلسه ای را به میزبانی کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار کردند. در بیانیه‌ای که گروه 5 به علاوه یک شامل کشورهای آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه منتشر کرده، آمده است که این گروه در انتظار پاسخ تهران برای آغاز دور تازه‌ی مذاکرات است. رئیس ستاد ارتش روسیه اعلام کرده است طرح فروش موشک‌های S-300 به ایران را به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور به حالت تعلیق در می‌آورد. روز چهارشنبه درگیری‌های خشونت‌آمیزی در شرق بیت المقدس رخ داد. در جریان این درگیری‌ها یک مرد فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شد. و شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد مسکو و پکن بر سر شرایط اصلی قرارداد صادرات گاز به چین توافق کردند. گازپروم میگوید صادرات گاز از روسیه به چین قرار است از سال 2015 آغاز شود.
سپاسگزارم از هانا. بریم سراغ مجله اقتصادی برای اونهایی که اقتصاد رو دنبال میکنن.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. سرنوشت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها همچنان در پرده ابهام. ممنوعیت واردات برنج به ایران و آشفتگی بازار برنج در دبی. بدهی‌های دولت جمهوری اسلامی به نظام بانکی و دیگر نهادها به میزان بی سابقه‌ای در 30 سال گذشته رسید. فردا پنجشنبه اول مهر ماه است و آنچنان که دولت گفته است قرار است مرحله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها آغاز شود. اما به رغم اطمینان های دولت در چند روز گذشته بار دیگر از به تأخیر افتادن احتمالی اجرای این قانون گفته می شود. روز سه شنبه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت احتمال دارد اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها یک ماه به تأخیر بیفتد. محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس هم به خبرگزاری ایلنا گفته است که بر اساس اطلاعاتی که دارد اجرای این قانون به دلیل عدم واریز مبالغ خانوارها یک ماه به تأخیر افتاده است. در واکنش به این خبرها معاون پارلمانی رئیس جمهوری روز سه‌شنبه گفت این قانون از روز اول مهر ماه اجرا می شود، در حالی که از ذکر مبلغی که خانوارها بابت یارانه دریافت خواهند کرد ابراز بی اطلاعی کرد و گفت خود گیرندگان متوجه مبلغ خواهند شد. بهروز مرادی مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه ها هم روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفت به طور قطع مهر ماه زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار است. اما به گفته آقای مرادی دولت هیچگاه اول مهر ماه را به عنوان تاریخ قطعی و دقیق اجرایی قانون هدفمند سازی یارانه ها اعلام نکرده است. محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت هم میگوید یارانهای نقدی از مهر ماه به حساب مردم واریز می شود اما قابل برداشت نیست. به گفته این مقام دولتی هر پولی که به حساب مردم در مهر ماه ریخته می شود زمانی قابل برداشت خواهد بود که اصلاح قیمت ها در کشور آغاز شده باشد. بنابراین واریز یارانه ها به حساب مردم به این جهت انجام می شود که مردم اطمینان داشته باشند که زمانی که اصلاح قیمت ها در کشور انجام می شود در حساب های خود پول دارند و می توانند از آن برداشت کنند. آقای فرزین اما از زمان اصلاح قیمت ها در کشور چیزی نمی گوید. از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم علت و یا علل این سردرگمی و تناقض گویی ها را در کجا باید جستجو کنیم؟
مسئله هدفمند کردن یارانه ها یکی از بزرگترین هدفهای اقتصادی، مهمترین هدفهای اقتصادی بود که طی چند سال گذشته پیگیری می شد و وضعیت کنونی و هرج و مرجی که غالب است بر اجرای این قانون در شرایط کنونی وضعیت تأسف باری رو به وجود آورده، چون که ملاحظه میشه که قانونی که اگر در شرایط مساعد و مناسب اجرا میشد میتوانست اقتصاد کشور رو تا اندازه زیادی در وضعیت بهتری قرار بده، اجرای این قانون با موانع زیادی روبرو میشه و چنین آشفتگی حاکم بر چگونگی اجرای اون. من فکر میکنم که این آشفتگی از عوامل متعددی سرچشمه میگیره. یکی وضعیت اقتصادی کشور هست که در شرایط بسیار بدی قرار داره. نرخ رشد در سطح بسیار پایینی است از 1387 تا امروز، به طوری که مقامات رسمی کشور از اعلام اون خودداری میکنند. فضای کسب و کار کشور در وضعیت بسیار بدی است که یکی از نشانه های این وضعیت افزایش چک های برگشتی است. فضای سیاسی ایران در موقعیت تنش‌آلودی است. کشمکش بین کانون‌های مختلف قدرت در حال اوجگیری است و کسی به درستی نمی‌داند که چه کسی یا چه کسانی سکان اداره کشور رو در اختیار دارند. بنابراین اصل اقتدار حاکمیت و قدرت تصمیم گیری به شدت فرو ریخته و بالاخره عامل دیگر فضای بین‌المللی کشور است. هیچگاه تا این اندازه تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی بر کشور تأثیر نگذاشته بود، تا جایی که بسیاری از سخنگویان بخش خصوصی علناً از تأثیر بسیار منفی تحریم‌های اقتصادی بر وضعیت اقتصادی کشور صحبت می‌کنند. خب مجموعه این عوامل طبعاً اجرای این قانون رو با دشواری‌های کنونی روبرو کرده و وضعیت رو به اونجایی کشونده که دقیقاً کسی نمی‌داند که این قانون حتی اجرا خواهد شد یا نه.
خب در ادامه همین سردرگمی‌ها معاون پارلمانی رئیس جمهور میگه که هنگامی که یارانه های نقدی پرداخت بشن مبلغش معلوم میشه، یعنی این که هنوز مبلغ این یارانه هایی که به هر خانوار میتونه تعلق بگیره روشن نیست. مگه میشه یک قانونی به این مهمی دو روز قبل از اجراش هنوز کارگروه به اصطلاح مجری این قانون ندونه که چه مبلغی هر خانوار دستش خواهد گرفت؟
این هم یکی از نشانه های هرج و مرج. روز دوشنبه جمعیت 61 میلیون نفری که فرم های مربوط به یارانه های نقدی رو پر کرده بودند به دو گروه تقسیم شد که 10 میلیون و 500 هزار نفر اونها به اصطلاح جزء قشر های آسیب پذیر قرار گرفتند و بقیه در وضعیت دیگری قرار گرفتند. قرار شد به هر نفر از افراد متعلق به قشر های آسیب پذیر 43 هزار تومان در ماه تعلق بگیره و به بقیه 24 هزار تومان. اینها از سوی منابع مختلف دستگاه اجرایی اعلام شد. حالا یکی از دیگر از کارگزاران دستگاه آقای احمدی نژاد میگوید که حتی مبلغ تعیین نشده. شاید علت این باشه که اعضای دولت معتقدند که خود رئیس جمهوری اسلامی آقای احمدی نژاد شخصا باید این مبلغ رو به مردم اعلام کنه. این هم به خودی خودش نشان دهنده این است که حتی در مورد مسائل بنیادی، یعنی مبلغ یارانه‌ای که به آدم‌ها تعلق می‌گیره، تصمیمی گرفته نشده. گویی که اگر این مبالغی که بنده به اونها اشاره کردم درست باشه، یعنی 43 هزار تومان برای یک بخش و 24 هزار تومان در ماه برای یک بخش دیگه، آیا واقعا چنین مبالغی به این ناچیزی که مثلا 24 هزار تومان چیزی معادل 77 سنت میشه در روز، آیا این کافی هست اجازه میده به مردم که با تورم ناشی از حذف یارانه ها مقابله بکنند و بتونن زیان ناشی از حذف یارانه ها رو با این یارانه های نقدی جبران بکنند؟ من شخصا فکر نمی کنم و تصور من این هست که اجرای این قانون در این شرایط نه فقط کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نمیکنه، بلکه وضع رو از اون چیزی که هست بدتر خواهد کرد.
شما اشاره کردین به مسئله تحریم ها. با در نظر گرفتن این مسئله که بخش عمده قانون هدفمند کردن یارانه ها اصولا بر روی مواد سوختی متمرکز شده، یعنی اینکه یارانه های مواد سوختی و از جمله بنزین به عنوان مهمترین بخش از مواد سوختی قراره که یارانه شون قطع بشه، از سوی دیگر با تشدید تحریم ها الان واردات بنزین به ایران با مشکل روبرو شده و دولت اعلام میکنه که خودکفا شده، به این صورت که گویا در واحدهای پتروشیمی دولت شروع کرده به جای مواد پتروشیمی که تا به حال تولید میشده بنزین تولید کنه، اونم بنزینهایی که کارشناسا مطرح میکنن که از نظر کیفیت بسیار پایینتر از بنزینهای وارداتی بوده. خب تأثیر این جابجایی تولید در تمام ساختار صادرات، ساختار تولید بخش نفت و گاز چه خواهد بود؟
ببینید، در مورد مسئله بنزین پرسش ها و علامت سوال ها خیلی زیاده. اولا اینکه بنزین غیر یارانه‌ای به چه قیمتی به مردم فروخته خواهد شد، آیا 400 تومنه، 800 تومنه یا بیشتر؟ در این زمینه هنوز مسائل روشن نیست و به قدری اطلاعات متضاد متناقض به گوش مردم میرسه که من خودم شخصا گاه شگفت زده میشم که چگونه ممکنه که بازیگران عرصه اقتصاد، صاحبان واحدهای تولیدی و حتی یک صاحب یک تاکسی بتواند در این شرایط آینده نزدیک خودش رو پیش بینی بکنه. این یک مسئله. مسئله دیگه اینه که مقامات رسمی جمهوری اسلامی از جمله وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام میکنن که کشور از نظر بنزین خودکفا شده یا در آینده نزدیک خودکفا میشه و بعد معلوم میشه که اساس این خودکفایی ادعایی این هست که واحدهای پتروشیمی به جای اینکه همون صادرات اندک رو هم به خارج داشته باشند، خطوط تولیدشون تغییر کرده و قرار شده که بنزین تولید بکنن. بنزینی که در واحدهای پتروشیمی ایجاد خواهد شد علاوه بر مسئله کیفیتش، ولی هزینه تولیدش بسیار بالاست و این بار دیگری رو به اقتصاد کشور تحمیل میکنه و به خصوص همین صادرات مختصر ایران در عرصه پتروشیمی رو به بازارهای جهانی در معرض خطر قرار میده، آن هم در موقعیتی که کشورهای عربی خلیج فارس در حال تبدیل شدن هستند به قطب‌های بسیار نیرومند تولید و صدور پتروشیمی. بنابراین این به حاشیه‌ای شدن موقعیت ایران بیش از پیش کمک میکنه، دامن میزنه. و بنابراین در عرصه بنزین هم که یکی از مسائل بنیادی هست در رابطه با هدف بند کردن یارانه ها، در این زمینه هم یک معمای بزرگ یا یک آشفتگی غیر قابل توصیف وجود داره که اون هم بخشی است از آشفتگی عمومی اقتصادی و سیاسی در وضعیت کنونی ایران.
در این میان محمد خوشچهره رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس به تأخیر افتادن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را قابل پیش بینی دانسته است و در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که با توجه به عدم اشراف به اطلاعات آماری لازم، تعویق مجدد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قابل پیش بینی بوده و جای تعجب ندارد. به گفته آقای خوشچهره، دیدگاه مسلط در هیئت دولت که طرح هدفمندسازی یارانه ها را به صورت شوک درمانی برای کشور میخواهد اعمال کند، در مقابل نظر کسانی قرار گرفته که طرح را به صورت تدریجی و نیز با روش های منطقی تر دنبال میکنند. محمد خوشچهره میگوید باید موانع اجرایی این طرح و هزینه هایی که متوجه گروه های ذی‌نفع میشود و نیز پیامدهای سیاسی اجتماعی و امنیتی آن مشخص شود، زیرا به گفته وی منابع آن قابل استناد نیست و آثار تورمی آن درست برآورد نشده است و پیامدهای اجتماعی این طرح میتواند موجب تنش های اجتماعی شود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
به گزارش رسانه‌های اینترنتی، حجم بدهی دولت دهم به نهادهای داخلی و خارجی به 127 میلیارد دلار رسیده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارش این میزان بدهی را خلاف واقع و غیر مستند اعلام کرد. دولت در حال این خبر را رد می کند که بانک مرکزی در بخش گزیده آمارهای اقتصادی مهمترین بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌های کشور و بانک مرکزی در 11 ماهه سال 88 را 55400 میلیارد تومان اعلام کرده است که عدم پرداخت این بدهی به بانک‌ها باعث قفل شدن سیستم بانکی و ناتوانی بانک‌ها در پرداخت وام به صنعتگران و نیازمندان شده است. گفته می شود در حال حاضر بدهی دولت تنها به سیستم بانکی به حدود 60 هزار میلیارد تومان رسیده است. با احتساب بدهی‌های دولت به دیگر نهادهای غیر بانکی مانند سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، پیمانکاران و مجریان پروژه‌های وزارتخانه‌های نیرو، وزارت نفت و وزارت راه و ترابری، بدهی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به شهرداری و دیگر نهادها، مجموع بدهی‌های دولت به حدود 150 هزار میلیارد تومان می‌رسد. از پروین علیزاده، استاد در دانشگاه وستمینستر لندن، پرسیدم چرا بدهی‌های دولت محمود احمدی نژاد به این اندازه رسیده است.
چند تا علت وجود داره. یک علت اینه که سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد، سیاست‌های پاپولیستی ایشون، بیشتر جنبه توزیعی داشته و نه تولیدی، و این جنبه توزیعی به طور بی‌رویه‌ای هم اجرا شده. مثلا در سال گذشته، دو سال گذشته، دولت تصمیم به خودکفایی در تولید گندم گرفت و برای همین مثلا به تولید کنندگان گندم گفتش که اگه شما بخواین با یک نرخ پایین تر پول قرض بکنین که تولیدتون رو ببرین بالا، این پول در دست شما قرار خواهد گرفت. تولید کننده های زیادی هم رفتن و پول فراوانی هم قرض کردن، ولی به خاطر اینکه هر تولید کننده یا هر کسی که در امور اقتصادی هست بر اساس بازدهی پولش به کار میندازه، این تولید کننده ها فکر کردن که تولید گندم بهترین فرم سرمایه گذاری نیست و از این نظر رفتن و در مثلا ملک، زمین، واردات و مسائلی که بیشتر بازدهی داشت سرمایه گذاری کردن. حالا این آدمایی که پول قرض کرده بودن به اسم تولید گندم، بعدن نتونستن که این پول ها رو پس بدن، به علت اینکه دولت در کنار همین سیاست بی‌رویه‌ای برای باز کردن واردات اتخاذ کرد. اگه شما به هر روزنامه‌ای که تو ایران در میاد نگاه بکنین، می‌بینین که چقدر سر این داستان بحث و گفتگو هست. که ناگهان دولت یک مثلا وارداتی رو باز میکنه. حالا معلوم نیست که آیا این با توجه به یک گروه خاص فشاره که مثلا یک گروه خاص فشار مثلا از بنیاد هرچی یا سپاه علاقمندی که بتونه واردات یک کارهای خاصی رو به عهده بگیره، یا به خاطر که دولت فکر میکنه کمبود وجود داره. علتش هنوز به شکل نمیدونیم، ولی میدونیم که سیاست‌های وارداتی دولت از هیچ مبنای اقتصادی پیروی نمیکنه.
خانم علیزاده، یک نمونه دیگر هم بنگاه‌های زودبازه است که هم مجلس و هم بانک مرکزی با بررسی‌هایی که انجام دادن به این نتیجه رسیدند که بخش عمده این بنگاه‌ها از نظر اقتصادی در تولید اشتغال آنچنان که دولت میگه موفق نبودن.
بنگاه‌های زودبازه اینا واقعا نه اشتغالی به شکل ایجاد کردن و نیست که اینا واقعا بر اساس هیچ معیار اقتصادی بنیانگذاری نشده بودن، فقط باعث این شدن که بدهی‌های داخلی کشور رفت بالا. بنابراین کسی که مثلا رفته در مثلا تولید یک چیز خاصی سرمایه گذاری کرده، وقتی واردات اون کالا باز میشه، به خصوص از چین و کشورهای خیلی ارزون تولید کننده آسیا، تولید کننده داخلی ورشکست میشه. مثلا در مورد من میدونم، در مورد مثلا موتور سیکلت و ماشین اینطور شد اتفاقا. در کنار اینا مسئله تحریم اقتصادی که در شرط فعلی بسیار حاد شده، یعنی یک ترکیبی از بی‌رویگی سیاست های اقتصادی دولت، تحریم اقتصادی و اینکه پیش بینی در مورد اینکه چه خواهد شد و سیاست های بعدی چه خواهد بود، واقعا این ترکیب مثل اینکه خیلی ترکیب انفجاری بوده. بدهی های دولت در رابطه با اوقات کاره بخش خصوصی که دولت نتونسته بدهی های خودش رو به اینا بده، هم این بدهی های خود دولت هستن که دولت نتونسته بده، و حتی ما در مورد یه سری کارخونه های دولتی هم دیدیم که مثلا بعضی از کارخونه های ماشین سازی کارگراش اعتصاب کرده بودن به خاطر اینکه حقوق نگرفته بودن، و یه مقداری هم خود حتی بخش مثلا نیمه خصوصی یا خصوصی هم نتونسته واقعا اونجوری شکفته بشه.
انتقاد دیگری که به دولت از سوی کارشناسان میشه این هست که به رغم درآمدهای حدوداً 400 میلیارد دلاری دولت احمدی نژاد در 5 سال گذشته از محل صادرات نفت، باز هم بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و نهادهای داخلی افزایش نشون میده. پرسشی که مطرح است این است که دولت با این همه پول چیکار کرده؟
این پولا حالا ممکنه مقدار زیادیش، حتما بیشکی مقدار زیادیش میتونیم بگیم که مثلا ایجاد فساد مالی کرده، شکی نیست، ولی به غیر از فساد مالی بیشک مقدار زیادی از این درآمدها واقعا بیهوده رفته، یعنی به درد نخورده اینطوری بگم. یعنی مثلا مثال میزنم، مثلا شما فکر کنین که شما موتورسیکلت ایجاد کردین، چون من این چنین موردی رو دیدم که شما مدام این کارخونه موتورسیکلت درست کردین و موتورسیکلت تولید کردین برای داخل کشور، با توجه به این که مثلا تعرفه گمرکی روی موتورسیکلت اینه، بعد دولت ناگهان حالا به خاطر اینکه از مثلا یک گروه فشار در سپاه یا هرچی آمده واردات موتورسیکلت رو ناگهان آزاد کرده، شما که تولید کننده داخلی موتورسیکلت هستین، موتورسیکلت های شما الان تو کارخونه است، کارخونتون هم ورشکست شده، در کارخونتون بستین، یک عده بدهکارم از شما میخوان پول بگیرن. این موردیه که من شخصا دیدم و باش آشنا هستم. یعنی میخوام بگم اینجا دیگه اصلا مسئله تو فساد هم مطرح نیست. فساد در اونجا مطرحه که دولت بدون رویه، بدون اینکه قبلا هیچ نوع اطلاعی بده که چه برنامه‌ای خواهد داشت، ناگهان فساد رو یک شبه پیاده میکنه. ممکنه این فساد اینجا باشه که دولت به خاطر یک گروه فشار خاصی داره سیاست رو اتخاذ میکنه، اون میشه فساد. اما اگه بگیم که اصلا این ممکنه فساد هم نباشه، واقعا نبود دونستن مسائل اقتصادی و اهمیت ندادن. دولت آقای احمدی نژاد به نظر میاد که اصولا به مفاهیم اقتصادی اهمیتی نمیدن ایشون و دولت ایشون. همجور که دیدی مثلا سازمان بودجه و برنامه رو که بنا بود برای کل کشور در طولانی مدت برنامه ریزی بکنه رو ایشون از اون کار برداشتن. بنا سازمان برنامه دیگه سازمان برنامه قبلی نیست که به نسبت یک سازمانی بودش که میتونست به طور تقریبا نیمه مستقل از دولت برای کشور برنامه ریزی کنه. الان سازمان برنامه زیر نظر مستقیم آقای احمدی نژاد هست و برنامه‌هاش اصلا دیگه حالت تمرکزی نداره، بلکه مثلا یه کاری که کردن این برنامه‌ها برای شده که هر استانی برای خودش برنامه داشته باشه، در حالی که خب استاندار یا آدمایی که در اون استان هستن به طور تاریخی این تجربه و این دانش برنامه ریزی در حد استانداری رو نداشتن، و ناگهان وقتی که چنین کاری بنا محول شده معلوم نیست که واقعا برنامه ریزی در سطح استان به کجا خواهد کشید. اینو به عنوان مثال گفتم که بگم فساد مالی یک مسئله است، ولی مسئله دیگه اهمیت ندادن به مسائل اولیه اقتصادیه. مسئله دوم اینه که دولت هیچ وقت اطلاع کافی و اطلاع لازم به تولید کننده ها و مصرف کننده ها نمیده که خودشون آماده کنن برای یه چیزی. سیاست ها همه بی‌رویه است و بلافاصله.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اعلام ممنوعیت ورود برنج به ایران یکی از بازارهای مهم مبدأ مبادله بازرگانی با ایران را با چالش روبرو کرده است. این بازار، بازار دبی است که بخش بزرگی از واردات به ایران از این شیخ نشین انجام می‌گیرد. دستندرکاران تجارت برنج بر این نظرند که به رغم ممنوع شدن واردات برنج به ایران، این کالا همچنان از راه‌های دیگر به ایران صادر می‌شود. جزئیات بیشتر درباره تجارت برنج با ایران را در گزارش و گفتگوی همکارم سام هدا در دبی با یک بازرگان برنج بشنوید.
اخیراً وزارت کشاورزی ایران تعرفه‌های گمرکی برای ورود 15 قلم کالاهای کشاورزی را افزایش داد. وزارت بازرگانی ایران نیز در اقدامی دیگر ورود چندین قلم کالای کشاورزی و از جمله برنج را تا آذر ماه امسال ممنوع اعلام کرد. اعلام ممنوعیت ورود برنج از سوی وزارت بازرگانی ایران باعث آشفتگی بازار برنج دبی شده است. تجار برنج در دبی به رسانه‌های این کشور گفتند که ممنوعیت واردات برنج از یک طرف بر قیمت برنج در دبی تأثیر گذاشته و از سوی دیگر بازار را با مازاد شدید برنج روبرو کرده است. برای آشنایی از آخرین وضعیت بازار برنج در دبی و ایران به سراغ عبدالکریم مالک، یکی از تجار عمده برنج در دبی رفتم و از او درباره تحولات این بازار پرسیدم.
بیشتر این برنجی که از هندوستان و از پاکستان وارد دبی میشه، شاید حدود 60 الی 70 درصدش وارد ایران میشد. و الان در حال حاضر یه دولت ایران که ممنوع کرده این کارو، یه برای بخش خصوصی ممنوع کرده. شما در حال حاضر اگه بری اسکیل نگاه کنی، همین الان دیروز امروز من آمار دارم که برنج داره بار میشه، اما نادی دولتی یعنی شرکتایی که دولت ذینفع اونها هست داره بار میشه میره. برنجی که انبار میشه اینجا تجار ایرانی هستن که فقط مخصوص ایران میارن. والا برنج بسمتی و برنج هندی الان در حال حاضر نمبر 1 است که برای ایران بیشتر میره، در حال حاضر در دبی کمبوده. چرا؟ چون آفریقا میره، عراق میره، افغانستان میره، خیلی کشورهای مختلفی صادرات میشه و من پیش بینی میکنم که نرخ برنج در ایران بالاتر بره. و موضوع مهم دیگه که هست، قاچاق رایج میشه. یعنی در حال حاضر شما الان نگاه کن لب اسکله ها، میبینید تمام لنجی که از جلو مادرمیان اینا الان دارن برنج بار میکنن، کیسه کیسه میگیرن. یعنی مثلا تاجر میگه آقا من 10000 کیسه دارم، 10000 کیسه رو ازش میگیرن، پول قاچاقش میگیرن، پول گمرکش میگیرن و خارج از سیستم گمرک وارد ایران میشه.
یکی از دلایل ممنوعیت ورود برنج به ایران، آلوده بودن برنج های وارداتی عنوان شده است. درباره ماهیت آلودگی برنج ها از عبدالکریم مالک میپرسم.
بیشتر این برنج ها آلوده هستن از نظر مواد شیمیایی که بارها وزیر بهداشت ایران، وزیر بازرگانی اعلام کردن، اشاره کردن، حتی سازمان انرژی اتمیمون که چک میکنه، تست میکنه، بارها اعلام کرده، گفته آقا این برنج ها آلوده مواد شیمیایی هستن و اجازه ورود نیست یا کنترل کن که لااقل درصد شیمیایی بودنش کم باشه. اما متاسفانه اهمیتی نمیدن و داره وارد میشه. تاجری که این کارو میکنه زیاد اهمیتی به این که این برنج آلوده هست یا نیست نمیده، فقط اسنادی رو از پاکستانی ها از جهه میگیرن و ارائه میدن بهداشت گمرک دبی. بهداشت گمرک دبی هم بدیه که این ترانسفر میشه و داخل دبی نمیاد، چک نمیکنن. خود امارات هم برنج ها برای مصرف داخل امارات قبلا چک نمیکرد، اما در حال حاضر برنج ها رو داره چک میکنه و هر کدومش آلوده باشه اجازه ورود بهش نمیده. اما ایران نه، ترانسفر میشه میره و ایران در گمرکات با پارتی بازی و با پول رشوه مجوز از وزارت بهداشت از استاندارد میگیرن و تسخیر میشه و داخل کشور میره.
این آلودگی چی هست اصلا؟ ماهیتش چیه؟
آلودگیش اینه که این زمانی که رشد میکنه، یعنی زمانی که کشت میکنه، این بخاطر که ظاهر برنج قشنگتر بشه و رشد درشتر نشون بده، اینها اون کودی که استفاده میکنن از مواد شیمیایی درصد بالایی برخورداره.
برنج باسماتی هندوستان عمده ترین قلم صادراتی برنج از دبی به ایران بوده و قیمت این برنج تا پیش از ممنوعیت به تنی 1400 دلار نیز رسید. این برنج همکنون در دبی تنی 950 دلار معامله می شود. عبدالکریم مالک درباره تفاوت قیمت برنج در دبی و تهران می گوید:
تفاوت قیمت حدود دقیقا 50 درصد یا 60 درصد قیمت برنج الان نسبت به ایران در دبی ارزان تره. اما اگر بخوان اینا گمرکی پرداخت کنن، در حال حاضر تفاوت چندانی نداره برای بخش خصوصی، اما برای کسانی که قاچاق میکنن و کسانی که با شرکت‌های دولتی هستن برای اونها سود داره و اهمیت چندانی هم نداره. در امارات مثلا حدود 20 تا تاجر مخصوص برنج بود که الان اینها به دلیلی که مشکلات ورود به ایران، ترخیص به ایران خیلی مشکلات زیاد هست، اینا حتی حاضرن چیزی ارزان‌تر و زیر قیمت بدن و در همین دبی به شرکت‌هایی میفروشن که قادر باشن این کالا رو ببرن تو ایران. به نظر من همین الان هم که میگن ممنوع شده، فکر میکنم مثلا روزانه روزی 1000 تن 2000 تن بار میشه، یعنی 1000 تن چه قانونی میره، 1000 تن هم غیر قانونی میره، یعنی به صورت قاچاق میره وارد ایران میشه.
به غیر از هندوستان، ایران از پاکستان نیز برنج وارد میکند و منابع خبری امارات اعلام کردند که دولت ایران اخیراً یک محموله 200,000 تنی برنج از پاکستان خریداری کرده است. ایران قبلا نیز بارها ورود برنج را ممنوع کرده بود، اما پس از چندی و به دلیل افزایش شدید قیمت برنج در بازار داخلی، دولت ایران دوباره ورود آن را آزاد اعلام کرده است. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. سپاسگزار از همراهی شما. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
خب به پایان این مجله نیمه شب رسیدیم. امیدوارم که روز خوبی در انتظارتون باشه، به ویژه اول مهر ماه برای اونایی که دارن میرن مدرسه و حسابی در مدرسه لذت ببرید. شنونده برنامه‌های رادیو فردا هم باشید، به ویژه که فردا هم در مجله شامگاهی براتون نگاه تازه رو در نظر گرفتیم و مروری داریم بر تبلیغات جنگ. اگر که همراه ما باشید و شنونده برنامه من و همکارم محمد رضا کاظمی. خب شب خوش، تا لحظات دیگر. این شما، این هانا کاویانی و این هم خبرهایی که داغ و تازه خواهید چنید.